گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد از شبکه رادیوی تهران خدمت شما عزیزان هستیم. مسئله مهاجرت مردم در دنیا به کشورهای دیگر، حالا چه برای زندگی چه برای کار و فعالیت، یک امر متعارفی شده، اما سیاست‌ها و راهبردهایی که در واقع مهاجرین دارن در کشورهای متفاوت با هم فرق می‌کنه و به شکل‌های گوناگونی بروز و ظهور پیدا می‌کنه. برای مثال مناسبات مردم ما با کشور ترکیه مناسبات ویژه‌ای هست. خیلی از ایرانیان برای گردشگری و حتی برای سرمایه‌گذاری و برای خرید به کشور ترکیه و اخیراً حتی به قبرس میرن و ما در یکی از برنامه‌های گفتاورد درباره این مسئله صحبت کردیم که مورد استقبالم قرار گرفت. بیشتر روی این موضوع صحبت کردیم که به ویژه ایرانیانی که قصد سرمایه گذاری در این کشورها دارند با چشمانی باز، آگاهانه و با علم و دانش وارد این عرصه بشن که خدای نکرده متضرر نشن. خیلی از مخاطبان ما خواستار این شدن که ما بیشتر درباره این دست موضوعاتی که مسائل روزمره و جاری زندگی مردم هست صحبت بکنیم. همونطور که در برنامه گذشته هم گفته شد، در اواخر مهر ماه قرار هست همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران، ترکیه و قبرس در استانبول برگزار بشه و این همایش بهانه ای است که درباره این موضوعات و از این دست سوژه ها بیشتر صحبت کنیم. امروز در برنامه گفتاور دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای کیومرث گنجینه، کارآفرین و فعال اقتصادی در برنامه ما حضور دارند و جناب آقای علیرضا مؤمنی که از اعضای دبیرخانه ITC یا همون همایش فرصت های سرمایه گذاری در ایران، ترکیه و قبرس هستند که در برنامه حضور پیدا کردند. آقای گنجینه و آقای مؤمنی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با شما عزیزان داشته باشیم. جناب آقای گنجینه بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، بنده در خدمتتون هستم بابت سوالاتی بله. که هست.
خیلی متشکرم آقای گنجینه. آقای مؤمنی شما هم خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مجموعه خوب گفتاورد و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای گنجینه، یکی از موضوعات مهم این هستش که وقتی که یه حجمی از ایرانیان به مثلا ترکیه میرن برای فعالیت اقتصادی یا برای سرمایه گذاری یا حتی برای زندگی، اخیراً برخی از مردم کشور ما میرن، آیا این رفتن نفعی برای کشور ما هم داره یا نه؟ یا ضرر هست؟ ببینید، تلقی عمومی این هستش که خب وقتی میرن ما ضرر میکنیم. اولا حالا یه آسیب‌های فرهنگی و هویتی ایجاد میشه، ضمن اینکه یه مقداری از سرمایه کشورم خارج میشه. الان وضعیت به چه گونه هست؟ وضعیت سرمایه‌گذاری ایرانیان در ترکیه به چه شکل هست؟
خدمت شما عرض بکنم که من از ابتدا شروع بکنم این قضیه رو. رفتن ایرانی به هر جای دنیا منفعت از نظر ما که کار اقتصادی یا کارآفرینی میخوایم انجام بدیم.
چطور؟
به جهت این موضوع که وقتی یک ایرانی سرمایه گذاری در ترکیه یا قبرس یا کشورهای همسایه انجام میده، اگر علمی به این موضوع دیده بشه و نگاه بشه، ما میتونیم از این فرصت خیلی استفاده خوبی بکنیم. تحت عنوان این که به عنوان مثال همین کشور ترکیه، تقریبا طبق آماری که ما خودمون و حالا دوستانی که تو این موضوع صاحب نظر هستن گرفتن، 60-70% سرمایه‌گذاری از سمت ایران بوده که به صورت خونه یا ویلاهای شخصی اونجا خریداری شده. و ما هم همیشه میگیم که وقتی یه ایرانی داره یک جایی میره یک سرمایه گذاری میکنه، چه بهتر که اون خانه و اون متریال و اون موادی که داره تو اون خانه مصرف میشه ایرانی باشه. حالا که پول ایران رفته جای دیگه داره سرمایه گذاری میشه، اون مواردی که توی اون خونه میخواد مصرف بشه، از به قول معروف هود آشپزخونه‌اش، اجاق گاز رومیزیش، فره تو کارش و موارد مثل این هم از ایرانی استفاده بشه، چون پول ایرانی رفته اونجا.
این توان رقابتی الان از نظر کیفیت محصولات کاربردی در داخل منزل الان وجود داره، چون معروفه که ترکیه در این حوزه خیلی پیشرفته و قوی
هست. دقیقاً من به جرئت میتونم بگم که اگر یک جنس ایرانی اصل، نه ایرانی که بر پایه چین بخواد رفته باشه جلو، یک جنس ایرانی اصل بخواد تولید بشه و تو کشور ترکیه، کاملا قابل رقابت هست. خب من خود بنده به هر حال یک تولید کننده هستم و
در همین حوزه هم فعالیت
بله میکنم. در حوزه حوض آشپزخانه و اجاق گاز رومیزی، و به جرئت میتونم این موضوع رو بگم که محصول بنده و مشابه بنده که خیلی شرکت های تولیدی هستن کاملا قابل رقابت هست.
خب بعد امکان الان صادرات شما تا به امروز به ترکیه داشتید؟
سعی کردیم به کمک دوستان که حالا داخل کشور ترکیه دفتری احداث کردن به عنوان همین موضوع، داریم کارهاشو انجام میدیم. خب. انشالله حالا کمک‌های از سمت دولت هم نیاز هستش که این اتفاق مثبت بیفته و قطعا خواهد افتاد. نیاز به کمک همه هست، سازمان‌ها، نهادهای زیرسلاح که میتوانن کمک بکنن و مسیر رو هموارتر برای ما بکنن. توکلمون هم به خداست که حتما این اتفاق مثبت بیفته. دغدغه اصلی ما همونجور که شما فرمودین اینه که پول ایرانی داره خارج میشه، پس اگر حالا که داره خارج میشه محصولم از ایران خارج بشه بره به اون کشور
و یه جوری گردش مالی باشه
و دقیقا همینطوره. و ما بتونیم همین با این اتفاق کارآفرینی صورت میگیره، تعداد کارگر بیشتری آماده کار میشن و
در داخل کشور.
بله در داخل کشور و خیلی مسائل دیگه ای رو به همراه داره. شاید با یک محصول، یک دونه هود یا یک اجاق گاز رومیزی به ترکیه ارسال شدن، شاید 10 تا کارگر ایرانی رو به کار بیاره و این طبق حالا فرمانده حضرت آقام شعار سالمون هم هست. بعد همه به هم کمک بکنیم که این اتفاق صورت بگیره.
خیلی حالا نکته جالب و موضوع جالبی هست و سوالهای زیادی هم وجود داره. نظر آقای علیرضا مومنی رو هم بشنویم. آقای مومنی، در این همایشی که شما حدوداً شاید 2 ماه دیگه یا کمتر از 2 ماه دیگه میخواید برگزار کنید، فکری کردین که برای این مسئله سازوکاری درست بشه که خروجیش این باشه که ایرانی که رفته در ترکیه، قبرس یا حالا حتی دیگر کشورها بتونه مایحتاج مورد نیاز خودش رو از تولید کننده ایرانی بخره در خارج از کشور، حالا هرچیا، از موارد ساختمانی گرفته تا دیگر موارد؟ یعنی اگه یه همچین زنجیره‌ای مثلا درست بشه خیلی تصویر ایدئالیه ها، اما نباید آدم اینو غیر قابل باور بدونه. این اتفاق بیفته که ایرانی ها در خارج از ایران هم که هستن از ایرانی بخرن، به چرخه اقتصادی کشورشون کمک بکنن.
بله، در ابتدا عرض کنم خدمتتون که ما هدفمون اصلا از برگزاری این همایش اینه که بتونیم فعالان اقتصادی و کارفرمایان رو دور هم جمع کنیم و بتونیم، حداقلش اینه که دوست عزیزم فرمودن، گفتن که حداقلش اینه که اگه ایرانیان سرمایه میبرن بتونیم حداقل جنس‌های ایرانی رو وارد اون کشور کنیم. ببینید، ما حالا توی این یک سالی که در ترکیه حضور داریم و کارهای اقتصادی انجام میدیم، خیلی از واردکننده‌ها به ما مراجعه میکنن و میخوان یه جنسی رو از کشور ترکیه وارد ایران کنن.
طبیعتاً بله.
ما هدفمون اینه که بتونیم، یعنی با دوستانی که این سمینار، این همایشا رو راه اندازی می‌خوایم بکنیم، که بتونیم اگر انشالله کمک دوستان باشه، کمک حالا کارفرمایان، کمک تولید کننده ها اینا باشه، بتونیم از ایران جنسامون وارد کشور ترکیه کنیم. چرا صادرات انجام ندیم؟
چه جنسایی بیشتر؟ ببینید، بذارید خود مثال عینی‌تر بهتون بگم که شنونده ما هم متوجه هست دیگه، یعنی آگاه نسبت به این مسئله. الان بسیاری از ایرانیان برای خرید لباس میرن ترکیه. این قضیه مال الان نیستا، از دهه 60 من یادمه. کسی میخواست نمیدونم شلوار لی بخره، نمیدونم لباس بچه بخره، میرفت ترکیه. هنوز این روند ادامه داره. سوال این هستش که این رفتار یک رفتار عاقلانه است یا نه، یک رفتاریه که تحت تأثیر ندانستن و نبود تبلیغات درست داره صورت میگیره. این خیلی سوال مهمیه. اشکال نداره شما امکان داره بگید نه رفتار عاقلانه است، اشکال نداره، اینو باید بپذیریم که آقا جنس ترک حتما کیفیتش بهتر از جنس ایرانیه، قیمتش هم مناسب‌تره، میارزه من بلیت بگیرم برم ترکیه برای خودم لباس تا یک سال بیارم. یه وقتی هست میگه آقا نه این نیست، من به عنوان فعال اقتصادی میدونم ماجرا یه چیز دیگه است، اینو میخوام یه مقدار توضیح بدید. حالا مثال من لباسو زدم، شما میتونید چیزای دیگر مثال بزنید.
بله دقیقاً. ببینید الان ما حالا تو حوزه دکوراسیون داخلی که من خودم فعالیت دارم، ببینیم ما چند سال پیش که حالا بحث این تحریم‌ها و اینا نبود، تمام متریال‌های دکوراسیون داخلی رو از کشورهای دیگه وارد ایران می‌کردیم، مثلا مثل لامینت یا کاغذ دیواری.
آها خب
حالا مثال دیگه.
بله بله.
یک اجنسی. بعد که حالا قضیه تحریم‌ها و اینا به وجود اومد، ما به این تکاپو افتادیم که بتونیم خودمون نیازهای کشورمون رو تامین کنیم و واقعا موفق بودیم. حالا ما الان فکر میکنم دیگه لامینت اصلا نیازی نداریم وارد کشورمون کنیم، یا مثلا الان کارخونه های بزرگی کاغذ دیواری هستن که توی ایران
واقعا الان اینطوریه.
بله
یعنی شما الان برید خیابون سهروردی بخواید خرید بکنید،
به جرئت بگم بله به جرئت بگم که حالا اگر بیشترش نباشه حداقل 50-50 ایرانی هست، چون تازه که چند سالی هست و کیفیت ها هم کیفیت های خوبی هست.
نسبت ها عوض شده.
بله بله. ببینید ما به نظر من به جایی که ما بیایم جنسی رو وارد ایران کنیم، بتونیم با این گرده همایی ها بتونیم
صادرات رو ایجاد کنیم.
بله هم صادرات، همین که از فناوری اونا رو وارد کشورمون کنیم.
آفرین.
یعنی از کشورهای پیشرفته بتونیم فناوریشون رو وارد کشورمون کنیم و ما واقعا توانایی اینو داریم. مثلا من حالا به محصولات های گنجینه کاملا اشراف دارم و
بله
باشون حالا ما توی فعالیت هایی داریم با ایشون، واقعا کیفیتشون عالیه. یعنی من تو کشور تو، بعد ما هزینه هامون تو کشور پایین تر از کشورهای دیگه،
یعنی قیمت تمام شده
بله بله ما انرژی تو کشور ما خیلی پایینه. ما فقط باید این دوستانو کمک کنیم که بتونن تولیدشون رو ببرن بالا و یه دپارتمان هایی تشکیل بدیم، دپارتمان های تخصصی
خوب،
که بتونیم این محصولات رو صادر کنیم، بشناسونیم به کل دنیا. ببینید اگه نباشه ما نتونیم اینا رو بشناسونیم، خب مسلما کسی نمیشناسه. ما باید یه چیزی رو لیبلی روش داشته باشه که یه کشوری بشناسه بتونه بخره دیگه.
بله بله. خیلی ممنون آقای مؤمنی، توضیحات خوبی دادید. من همین صحبت آقای مؤمنی رو میخوام وصل کنم به نکته ای که از شما میخوام توضیح بیشتر بدید آقای کیومرث گنجینه. این که میگن ما تلاش بکنیم یه ذره فضا رو عوض کنیم تا کارآفرین ما مقصد تجاری خارج از کشور جدی بگیره، یعنی حتی همین کشورهای همسایه. خب توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه مهمترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم هست، این یه چیز کاملا روشنی هست. یعنی واقعیتش این هستش که همه باید کمک کنن برای این کار. اگر احیانا کسی همکاری نکنه، سنگ اندازی بکنه تو قضیه توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، در واقع داره خیانت میکنه به ایران و به جمهوری اسلامی و به انقلاب و اینا، این شکی توش نداریم، این یه مسئله روشنیه. اما مسئله اینه که آیا ما الان تو مرحله آگاهی بخشی هستیم یا نه، آگاهی الان وجود داره در کارآفرینای ما، مثلا موانع دیگری وجود داره، میشه وضعیت رو یه ذره تبیین کنید؟
خدمتتون عرض بکنم که ما یه مقدار کارآفرینامون، تولید کنندگامون نیاز به رفتارهای انگیزشی از سمت دولت دارن.
خوب.
در فضای خصوصی ما خیلی این مشکلات رو نداریم. همینجور که آقای مؤمنی فرمودن، به هر حال یا دپارتمان‌هایی داره تشکیل میشه، امثال بنده عضو هستن، به عنوان مهمان یا به عنوان هر شخصیتی وارد میشن و کارمون رو انجام میدیم.
بله.
داخل همین شبکه آی تی سی که بنده هم عضو کردن دوستان.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که یه موضوع ما اینه که رفتارهای انگیزشی وجود نداره و امثال من کارآفرین با تمام دغدغه‌هایی که دیگه تقریبا همه میدونن تو صنف تولیدی وجود داره، حالا چه تو صنف حود و آشپزخونه و اجاق گاز رومیزی یا صنف‌های دیگه که بحث تولیدی توش وجود داره، این رفتارها نیست. به هر حال انگیزه از بین میره و فقط وصل میشیم ما به فضای خصوصی. هیچ حمایتی نیست که بیاد یک کارآفرین رو پیدا بکنه، بازرس بفرسته، این مجموعه رو قشنگ زیر و رو بشه، ببینه آیا این پتانسیل درشون وجود داره لحاظ شخصیتی ابتداعاً، این موضوع مهمیه، اینکه آدم بخواد یه کاری رو بکنه صرفا فقط مهمیه، هم شخصیت مهمه تو این موضوع و هم اینکه انگیزه و حالا اون بحث توان مالی، بحث علم کار، اینا همه باید باشه. چیزی که من خودم باهاش خیلی درگیر هستم تو این مسائل، موضوع دوممون هست، بحث همینطور که شما فرمودین، تبلیغات فریب انگیزه. تبلیغاتیه که خیلی بیش از حد یک موضوع رو بولدش میکنن، یک موضوع رو خیلی خاص جلوه میدن، ولی در صورتی که این چنین نیست.
میشه همون... مثال بزنید.
موضوعی هم که شما فرمودید مثلا تو بحث پوشاک، من خودم باز میشناسم، میتونم معرفی بکنم تولید کننده های پوشاک که واقعا کیفیتشون از ترکیه بالاتره. ولی چون همون رفتار انگیزشی براشون به وجود نیومده، حمایت نشدن، دعوت نشدن به یه سری سمینارها، به یه سری همایشها، فقط صرفا بحث کار و آینده و کسب و کارشون رو پیش میرن، یعنی خیلی دنبال این نیستن که
چشم‌انداز برای خودشون ایجاد نکردن،
چون انگیزه‌ای بهشون داده نشده. ولی در مجموع ما یک هدفی داریم، به هر حال باید هممون طبق یک اصولی یک شخصی رو برای خودمون الگو قرار بدیم و طبق فرمایشات اون شخص هم بریم جلو. ما هم در رأس مملکتمون به هر حال یک سری اشخاص هستن، طبق فرمایش اینا تلاشمون رو میکنیم.
بله.
توکلمون هم به خداست، با کمک بخش خصوصی، باز هم خدا رو شکر میکنیم تا به این لحظه. و حالا امیدوارم که صدای بنده رو حالا اون دولت مردانی که در رأس کار هستن میشنون، واقعا کمک بکنم. پتانسیلش وجود داره، خیلی وجود داره این پتانسیل توی کشور ایران برای بحث صادرات از ایران تو تمام صنف‌های مختلف. فقط نیاز یه مقدار به حمایت، یه مقدار نیاز به رفتارهای انگیزشیه که ما بتونیم یه یا علی بگیم و شروع بکنیم کارمون.
تو حوزه فرهنگ عمومی چی؟ تو حوزه فرهنگ یعنی همون بازار متقاضی، بازار هدف، تو فرهنگ در واقع مردم خودمون، حالا در داخلیه بحثه، الان ما بیشتر نگاهمون به ایرانیانی هستش که در خارج از کشور و به ویژه مثلا کشور ترکیه دارن زندگی میکنن، اونا پذیرش اینو دارن که مثلا در اونجا که هستن رفتن یه ملکی رو مثلا خریدن، حالا با اون روش درستی که در برنامه قبلی ما مفصل صحبت کردیم که قابل اطمینان باشه، سرمایه‌شون به هدر نره، کلاشونو بر ندارن، که متاسفانه الان این اتفاق داره میفته. وقتی که میخوان حالا اون خونه رو تجهیز بکنن، مبله بکنن، اینها مثلا این فرهنگ هستش که جنس ایرانی بخرن، یعنی اطمینان داشته باشن که جنس ایرانی بهتره، مناسبتره، ضمن این که یه کار قشنگی هم هست، به قول شما یه دونه هودم که بخرن تو خونهشون بذارن اونجا، یه دوتا کارگر ایرانی در اینجا زندگیشون رونق پیدا میکنه. دقیقا. این مسئله فرهنگی هم مهمه، چون ما بالاخره خودمون که خودمونو میشناسیم، مثلا طرف میگه آقا من ترکیه برم مثلا هود ایرانی بخرم، خب مادم اینجا میرم همون جنس ترک میخرم دیگه، یه خود اینجوری این خورده فرهنگا داریم دیگه، نه بعد تعارف بکنیم انکار بکنیم این چیزا رو. به نظر شما تو این حوزه چه کارایی باید انجام بشه یا نشده، وضعیت چگونه است؟ حالا آقای مؤمنی هم البته در مورد همین توضیح بد بدن همین سوال رو.
خواهش میکنم. عرض کنم که دقیقاً ما این دپارتمانی که تشکیل شده، هدف اصلیش همینه که یک مجموعه‌ای که حالا من به خاطر اینکه اجازه ندارم اسم برند رو بیارم،
بله،
یک مجموعه‌ای مثل مال بنده حمایت بشه و توی کشور ترکیه به عنوان یک برند معرفی بشه و اون ایرانی هایی که از داخل ترکیه دارن سرمایه گذاری میکنن این برند رو بشناسن، که افرادی که دارن این حمایت رو میکنن جزوی از نماینده های شرکت بنده هستن، خودشون درگیر هستن با محصولات ما و این اطمینان رو حاصل میکنن براشون. و مهمترین موضوع که دغدغ است برای نه ایرانی، کل دنیا، بحث اینه که یه محصولی که شما از جای خریداری میکنی، چه ایرانی باشه چه ترک چه هر جای دیگه که باشه، بحث خدماتش هست که ما روی این خیلی کار کردیم. حالا من صرفا جهت همون موضوع صحبت میکنم، حالا ایران ترکیه قبرس، ما داخل ترکیه با توجه به هر حال هممون مشکلات مالی و منابع مالی به شدت داریم، تونستیم بله. با کمک دوستمون های مؤمنی دفتری احداث بکنیم، انباری انجام بدیم که بتونیم خدمات خوبی ارائه بدیم، که اگر شخص شما توی ترکیه
خدمات پس از فروش،
بله، خدمات پس از فروش به صورت VIP، چون تو کشورهای خارجی با ایران یه مقدار بحث خدمات متفاوت تر میشه.
بله.
ما این کارو کردیم، ولی بازم خدا رو شکر میکنیم، ولی از اون ور تأسف میخوریم که ای کاش بخش خصوصی نبود، بخش دولتی بود. ما این کار رو با بخش خصوصی داریم انجام میدیم.
یعنی چی بخش دولتی بود؟
ببینید، بخش دولتی میتونست این کار خیلی راحت تر، سریع تر، با هزینه های کمتر و دولتی برای ما انجام بده. ما با هزینه های خودمون، در واقع با منابع خودمون این کار را صورت دادیم که بتونیم خدمات خوبی رو توی ترکیه ارائه بدیم به دوستان.
این که بخش دولتی منظورتون اینه که مثلا به شما وام بدن؟
بله، وام که حالا یه چیز خیلی کوچیکشونه، خیلی حمایت های بهتر میتونن انجام بدن، مشورت های بهتر. به هر حال دولت دستش بازه تو تمام موارد.
آها، یعنی مثلا بتونه از طریق روابط با دولت ترکیه از جانب اونجا به شما مورد حمایت قرار بده.
خیلی راحت با
جنبه پشتیبانی،
بله، پشتیبانی راحت میتونن خیلی راحت برندهای ایرانی که پتانسیلشو داشته باشن و حرفی برای گفتن داشته باشن توی کشور خارجی خیلی راحت میتونن تبلیغشون بکنن و حتی خود اون ترکیه هم از ایرانی خرید بکنه. شما چیزی کم نداریم. امثال مجموعه مثل ما بسیار زیادن.
بله بله،
بسیار زیاد.
یکی از در واقع دغدغه های جدی در کشور ما سال هاست همینه که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما هنوز جایگاه خودش رو به عنوان پشتیبان بخش اقتصادی پیدا نکرده و بیشتر درگیر مسائل کنسولی و سیاسی و خدمات اینجوری هست، در حالی که باید به اون سمت حرکت بکنه. آقای مومنی، شما در مورد این نکته که من سوال کردم از آقای گنجینه نکته‌ای دارید؟
خواهش میکنم. من در پیرو صحبت‌های گنجینه دوست عزیزم تکمیل کنم. ببینید، ما حالا یه جنسی رو اگر بتونیم با کیفیت به مردم، حالا مردمی که از کشور ایران به ترکیه مهاجرت کردن، حالا چون پیرو صحبت‌هایی که کشور ترکیه رو دارم عرض می‌کنم، بتونیم یه جنس رو واقعا با کیفیت بهشون بشناسونیم، هم اشتغال زایی در کشور عزیزمون میشه، هم اشتغال زایی ایرانی ها در اونجا. ببینید، ما خیلی از جوان ها ایرانی رو میبینیم اونجا.
اونجا هم این اتفاق میفته؟
بله. ببینید
چطوری؟
خدمات پس از فروشی که گنجینه فرمودن،
شما ایرانی ها رو به کار میگیری،
متخصص اونجا به کار میگیریم.
چه جالب.
ببینید، ما یه بحثی که داریم، جوانایی اونجا هستن که کارهایی میکنن که در شأن ایران نیست. خب ما میتونیم اینا رو به کار بگیریم، بتونیم خلاصه فرهنگسازی کنیم، بتونیم یه کاری بکنیم که اینا بیان تو حوزه صنعت و دولت مردم هم حالا میتونن یه جوری کمک کنن، کمک مالی به کنار، میتونن عرضم به خدمتتون بین اتاق بازرگانی ایران و ترکیه یه تعاملی ایجاد کنن که بتونن تولید کننده ها راحت تر صادرات، واردات، کاراشون رو پیش ببرن.
بله.
و عرضم به خدمتتون، اگر ما بتونیم، ببینید درسته، دقیقا جنس با کیفیت، ما همیشه میگیم ترک از قدیم بوده دیگه، میگفتیم چین جنسش ضعیفه، ترک قویه، یا
هنوزم شما
قویه.
تو مغازه ها میرید مثلا خرید میخواییم بکنین، هنوزم به شما مثلا جنس ترک رو به عنوان جنس درجه یک معرفی میکنن که قیمت بالاتری هم داره و بقیه یه جنس.
دقیقا همینطوره. حالا ما چرا نتونیم مثل کشورهایی که جنس درجه یک معرفی میشن باشیم؟ میتونیم، چون این پتانسیل رو داریم و داریم کیفیت‌های خوب تولید میکنیم، ولی هنوز نتونستیم به دنیا بشناسونیم. بله. این کیفیت‌ها رو. ما هدفمون از این گردهمایی همین هدفه که بتونیم. حالا قبل از این سمینارها و گردهمایی، حالا ما یه سری کارگاه آموزشی هم گذاشتیم با حوزه‌های مختلف در صنعت ساختمان، که حالا مدرک‌های بین‌المللی، مدرک‌های به کسایی که تو حوزه ساختمان دارن فعالیت میکنن، تا بتونن با فناوری روز دنیا آشنا بشن و بتونن مخصوصا تولید کننده ها بتونن ارائه جنساشون رو با کیفیت و عرضم به خدمتتون ارائه بهتری بتونن بدن.
اون کارگاه رو تو ایران میخواییم برگزار کنید؟
هم تو ایران هم تو کشور ترکیه.
آه، هم اونجا برگزار.
بله بله. خب، یکیش همین قبل از این سمینار و همایش هست.
خیلی متشکرم. ما تقریبا وقتمون تمام شده. همین که ما شنیدیم، بالاخره یه عده کارآفرین بخش خصوصی فعالیت‌هاشون رو دارن در سطح منطقه‌ای تعریف می‌کنن، دنبال این هستن که یه دیپلماسی اقتصادی راه بندازن، به صورت دلبخواهانه و خیلی مشتاقانه وارد رقابت بشن با تولیدکننده‌های دیگه، این خودش خیلی خبر خوبیه و خیلی اتفاق خوبی هست و واقعا برای شما آرزوی موفقیت و توفیق داریم در این همایشی که برگزار میکنید، انشاءالله بتونه مستمر باشه، در نهایت هر حرکتی که شما انجام بدید به ایجاد اشتغال در کشور، رونق اقتصادی، رفع فقر، افزایش ثروت ملی حتما کمک میکنه، که امروز قطعا مهمترین اولویت ایران عزیز ما همین فعالیت ها هست. و انشاءالله دیگران در رسته های دیگه، در حوزه های دیگه‌ای که حوزه های صنعتی، خدمات اینا، یه مقدار یاد بگیرن، اونا هم کاراشون رو از این حوزه محدود داخلی منطقه‌ای کنن، بعدن بین‌المللی کنن. ما هم اگه در رسانه به این پرداختیم، بیشتر برای ترویج این نگاه هست، یعنی این نگاه که کارآفرینای ما، سرمایه‌داران ما، سرمایه‌گذاران ما یه مقدار بین‌المللی تر فکر کنن، قدرت رقابت داشته باشن و در نهایت بتونن کیفیت محصولاتشون رو هم بالا ببرن. آقای گنجینه، در حد یکی دو جمله وقت داریم برای پایان برنامه، این نکته‌ای دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من نه تمام عرایزم و خدمتون گفتم. تشکر میکنم از حضرت عالی و شبکه رادیوی تهران. فقط امیدواریم که این صحبتهایی که انجام انشاءالله شد به گوش شنونده مورد نظر برسه.
انشاءالله مورد نظرتون مورد توجه منم بود.
شما بفرمایید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و این وقتی که در اختیار من قرار دادیم، و در نهایت امیدوارم با این گردهمایی ما بتونیم جذب سرمایه و سرمایه‌گذار تو کشور عزیزمون داشته باشیم، نه خروج سرمایه.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای علیرضا مؤمنی، از اعضای دبیرخانه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، ترکیه و قبرس، و جناب آقای کیومرث گنجینه، کارآفرین و فعال اقتصادی، که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و ما رو شنیدید. از شما دعوت میکنم که نظرات خودتون رو در مورد این برنامه، موضوعی که مطرح شد، و حالا موضوعات دیگر، سوژه های دیگری که پیشنهاد دارید، حتما با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. اون تلفن اختصاصی برنامه گفتاوردم که در خدمت شما هست، 0910 978 93 43، و البته صفحاتی که ما در فضای مجازی داریم و همیشه در ارتباط و تعامل با شما شنوندگان گرامی هستیم. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.